أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر و عرض ارادت و محبت خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هست قدم نهادند. امیدواریم به برکت این محبت و ارادت و اخلاص شما عزیزان در این دقایقی که به یاد اون بزرگواران با هم سخن میگیم بهره‌های وافری در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به اهداف بلندی که اهل بیت برای شیعیان و محبانشون مد نظر داشتند نصیب همه ما بشه انشاءالله. بریم سراغ ادامه بحث تسلیم از کتاب مصباح می‌کنیم و هم بخونیم و یه تأملاتی هم داشته باشیم. صفحه 68 کتاب مصباح می‌کنیم. باید بیابیم که در قبضه خدا هستیم و جایی بهتر از آن هم نیست. اگر به آن تن بدهی بهترین جاست و اگر تن ندهی چون امکان بیرون رفتن از آن وجود ندارد بسیار سخت به تو خواهد گذشت. خب این نکته بسیار دقیق و عمیقی است که بارها پیش آمده به مناسبت‌هایی بهش اشاره کردیم که همه عالم در قبضه الهی است. از پیغمبر اکرم حدیثی نقل شده که فرمود من خودم دیدم و از خودم شنیدم این حقیقت رو که همه خلق تو قبضه خدا هستن، خودم هم تو قبضه خدا هستم. این رو دیدم و از اونجا هیچ جایی در واقع بهتر و نیکوتر وجود نداره. همه ی عالم در قبضه خدا هست. قبضم میدونه دیگه، وقتی مشت رو آدم میبنده بهش میگن قبضه. یه وقت دست شما بازه یه چیزی تو دستتونه، ممکن این از دستتون بیفته بیرون بریزه، اما وقتی مشت میکنید یه اون چیز راه در واقع بیرون رفتن هم نداره. همه ی عالم در قبضه ی الهی است. خب این نکته رو اگر توجه کنیم، حالا اگر این قبضه رو دوست بداریم، یعنی کسی معرفت پیدا کنه که حالا که همه شؤونات ما تحت اراده حق متعاله و کوچکترین چیزی جز به اراده الهی در مورد ما واقع نمی شود، حالا اگر دوست بداریم این قبضه رو، یعنی اون کسی که صاحب این قبضه است رو دوست بداریم، چقدر دوست داشتنی؟ یعنی وقتی یه عاشق میره تو منزل معشوق و بعد خبردار میشه که در خونه معشوق رو قفل کردن بستن، هیچ راهی برای بیرون رفتن از خونه معشوق نیست برای عاشق، یه عاشق چقدر کیف میکنه، خیالش راحت میشه که دیگه همیشه پلو معشوقش هست، چقدر لذت بخشه برامش بودن در کنار معشوق و من. اما از اون طرف هم بگیم دیگه، وقتی که آدم یه کسی رو دوستش نداره، ازش منزجره، حالا اگر او رو با یه همچین کسی بکنن توی خونه‌ای و در اون خونه رو بگن بسته شد دیگه در باز نمیشه، چقدر سخت به او خواهد گذشت، هر ثانیه او در واقع شکنجه است براش. او را صحبت ناجنس عذابی است علی. حالا داستان اینه، اگر آدم با خدا رفیق باشه، خدا رو دوست بداره، حبت نسبت به خدا داشته باشه، والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمنند محبتشون در اوج شدت هست نسبت به خدا، که حالا این اشد حبا رو ما فارسی زبونا تعبیر به عشق ازش میکنه. عربا هم تعبیر به عشق میکنه، عشق واژه عربی اصلا، محبت شدید رو تعبیر به عشق میکنه. مطالب واژه عشق یه خود قرآن به کار نرفته، بعضا تو بعضی از احادیث و روایات از زبان معصومین نقش شده واژه عشق، کمان که راجع به همین داستان کربلای ابو عبدالله الحسین علیه السلام میدونید که یکی از سفرها امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون با اصحابشون عبور میکردن از سرزمین کربلا، حضرت ایستاد، حال حضرت منقلب شد، اصحاب سوال کردن یا امیرالمؤمنین چیه این سرزمین که شما رو اینجوری حالتون منقلب شده؟ حضرت فرمود هاوا مسارع عشاق، اینجا قتلگاه عاشقان. یکی از جاهایی که تو روایات تعبیر عشق داریم از معصومین همین جاست، راجع به خودم هست. حالا این تعبیر عشاق به اصحاب و اهل بیت میخوره، به خود ابا عبدالله نمیخوره به نظر، یعنی نه عاشقان ابا عبدالله هم که اونجا شهید میشه. حالا چرا اینو میگم؟ انشالله تو بحث محبت رسیدیم، اونجا بازش میکنم که چرا راجع به خود معصومین تعبیر عشق به کار نرفته. علی ای حال یکی از مواردش اینجاست، یا راجع به عبادت قبلا عرض کردم خدمتتون حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی است که عاشق عبادته. تو برخی از احادیث تعبیر عشق وجود داره، ولی تو آیات قرآن تعبیر عشق نیست، همون تعبیر اشد و حبن هست، یعنی محبتشون در اوج شدته، که همون عشق داره. خب حالا کسی اگر راستی اینجوری عاشق خدا بود، خب وقتی فهمید این دیگه تو چنگ خداست، هیچ راه بیرون رفتن از خدا نداره، هیچ راه جدا شدن از خدا نداره، به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام تو دعای حمیل ولا یمکن الفرار من حکومته، هیچ راه فراری، هیچ راه خروج وجود نداره. خب این وقتی عاشق خدا بود چقدر کیف میکنه از این خبر که هیچ وقت از این معشوق دیگه من جدا نمیشم، اصلا راه جدا شدن وجود نداره، همیشه پلوی این معشوقم هستم، همه چیزم در اختیار این معشوقه، لباسی رو میپوشم که معشوق تنم میکنه، غذایی رو میخورم که معشوق جلوم میذاره، تو خونه ای سکونت میکنم که معشوق برام تدارک دیده، مرکبی رو سوار میشم که معشوق در اختیارم قرار داده. چقدر این زندگی شیرینه، شیرین تر از این دیگه اصلا قابل تصوره؟ کسی اگه بفهمه تو قبضه خداست و خدا رو هم دوست داره، چقدر براش لذیذ و شیرینه. اما خدای ناکرده اگر اون طرف قضیه، یعنی چی؟ یعنی میونش با خدا که کراب باشه، خدا رو دوست نداشته باشه به خاطر جهلش، چون خدا که دوست داشتنیه، کیه که خدا رو بتونه از جاذبه محبت و عشق الهی بتونه فرار کنه؟ مگه اینکه کسی جاهل باشه، کسی زیبارویی که اونقدر جذابه که محال کسی یه نظر به جمالش نگاه کنه و دل به اون نوازه. گفت دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق جان کی بود پشیم. انشالله خدا این یک دیدن رو نصیب همه بکنه. توی دعای عهد میگیم که میخواییم که یک نظره به ما نصیب بشه، یک نظره، یه نظره، یعنی یه نظر، یک نگاه به جمال مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله. اللهم ارنا الفلق الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منیده، یک نگاه به جمال، کیه که بتونه یک نظر به جمال اون حضرت نگاه کنه و همه هستیش رو نوازه و تو جاذبه یه عشق اون بزرگوار قرار بده. خب پس فقط کی از این عشق میتونه فرار کنه؟ جاهل، کسی که کوره، کسی که نگاه نمی کنه این جماله، او فقط میتونه از جاذبه این عشق فرار بکنه. و بلا هر که نگاه کرد تو جاذبه ایمانش. پس خدا اینا کرده، بی محبتی نسبت به خدا، عداوت نسبت به خدا، اینا همش منشأش جهله، منشأش کوری چشم دله، که این چشم نمیبینه. و الا این چشم دل اگر بینا باشه و ببینه، محال از جاذبه عشق الهی کسی بتونه فرار. او جمالی که همه زیبایی های عالم یک قطره از اقیانوس بیکران جمال اوست، همه زیبایی های عالم. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام، یک جلوه از این جمال مطلق الهی تو این جام این عالم که افتاد، این همه زیبایی آفرید، این همه صحنه های زیبا، چهره های زیبا، جلوه های زیبا آفرید، این یک جلوه از این جمال مطلق الهی. ما چطور ممکنه این جمالایی که یه جلوه؟ گفت چیه؟ گفت قطره خاک‌آمیز چون مجنون کند، یا جرعه خاک‌آمیز چون مجنون کند، خود ببین تا صاف او مرچون کند. یه قطره از اون خم بی نهایت جمال الهی افتاد تو عالم خاک، تازه با خاک هم آمیخته شد. این همه لیلی و مجنون و وامق و عذرا و نمیدونم خسرو و شیرین و فرهاد و شیرین و یوسف و زلیخا و این همه درست کرد، یا یه قطره از اون خم بی نهایت جمال مطلق الهی بود که افتاد تو این عالم خاک، خاک‌آمیزم شد تازه، این همه جذبه عشق ایجاد کرد. و کسی به اون خم صاف و ناب خود به اون هر صاف او مرشون کنه، یک نظر بندازه میگون میتونه کسی از دام این عشق بسر در بره. بنابراین کوری چشم دله، نگاه نکردن به اون جمال مطلق الهی است که انسان را از اون محبت و عشق محروم میگذاره. خدا اینا کرده سر از عداوت در میاره. خب حالا کسی که جاهله و عداوت داره عوض محبت، خب اگر کسی بگن حالا تو تو چنگ این خدایی هستی که اینقدر ازش متنفری، این چقدر به سخت میگذره که من هیچ راه فرار از دست به این کسی که اینقدر ازش منزجرم ندارم. مثل جهنم اصلش همینه، از این دیگه میشه سخت تر بگذره؟ که براتون عرض کردم قبلا، هم که شما فرض کنید مثلا به سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، به سلمان فارسی بگن که شما توی اتاق با امیرالمومنین یک سال حق ندارین بیاین بیرون، سلمان چجوری بشکم میزنه و کیف میکنه، چه لذتی میزنه. اما از اون بعد اگر مثلا به همون دومی به اون بیان بگن که حالا تو یک سال توی خونه با امیرالمومنین باید باشی و درم قفله، دیگه نمیتونیم بریم بیرون، یه هر ثانیه بودن تو اون خونه چقدر به این دومی بد میگذره، چقدر تلخ و سخته برای که چشم دیدن امیرالمومنین رو نداره. همینه دیگه، ببینید بهشت و جهنم یه جاست. اگه تو این خونه هم سلمان رو بذارن هم دومی رو، اصلا بهشتم که میدونی خونه امیرالمومنینه. حالا دیگه گفتیم دیگه بهش خونه امیر المؤمنین، خونه که پیش امیر المؤمنین نمیشه بهش. همه لذت بهشتم به این اجادم با او روز هم خانه میشه، همه لذتش بلا میگن که بهشت بدون دوست را باید هشت، بهشت بدون دوست را باید هشت. هشت یعنی چی؟ گذاشت دارم تو درد نمیخوره بهشت رو بدونه. حالا بهشت و هشت با هم چقدر فاصله دارن؟ یه دونه به او به کیه؟ امیر المؤمنین. لذا بهشت اونه یه امیر المؤمنین. تو همین عالم هم کسی با امیر المؤمنین رفیق باشه، این عالم هم خب که همه جا خانه یار است، چه مسجد چه دیگه کسی تو این عالمم به اون نگاه کنه، زندگی کردن همین جا هم بهشته. و خدای ناکرده اگر جهل باشه و اداوت باشه، و همین جا هم زندگی کردن براش شکنجه گاهه که برسه به آخرتش هم نمیخواست. حالا اگر انسان خدای ناکرده به دلیل جهل اداوت داشته باشه با خدا، وقت ببینید چقدر سخت میگذره با آدم که آدم بفهمه تو قبضه خداست و هیچ راه فرارم وجود نداره. لا یمکن الفرار من حکومتک، لذا همین جمله لا یمکن الفرار من حکومتک رو برای مؤمن که میگه، مؤمن کلی ذوق میکنه، میگه راست میگی، هیچ راه جدا شدن از خدا دیگه وجود نداره، ما همیشه با خداییم. هو معکم اینما کنتم، چی خوب ذوق میکنه. و از اون طرف کسی که جاهله، کسی که شقیه، وقتی که میفهمه لا یمکن الفرار من حکومتک، این تلخترین خبره برای چکنجه آورترین خبره برای در حال یکی مژده میدونه، گفت در این مژده گر جان فشانم رواست که لا یمکن الفرار من حکومتک. چه خبر خوبی، چه مژده بزرگ، چه بشارت عظیم. اما از اون وقتی اداوت بشه، اون وقت لا یمکن الفرار من حکومتک میشه یه خبر مهلک و مهیب و ترسناک. انشالله با خدا رفیق بشین. راهش هم گفتم براتون، میگه راه رفاقت، راه دوست شدن، راه محبت، راه عشق چیه؟ یه نظر به او جمال نگاه با چشم دل یک نگاه بندازیم، مخبه نمیشه دیگه دوست ندارم. وقتی اینجوری نگاه کردی، همه ی عالم برات بهشت، هر جا که باشی برات نسبت بخشه. وسط آتش هم بندازن تو رو مثل ابراهیم، چون خلیل الله دیگه. خلیل یعنی چی؟ یعنی دوست خالص و ناب خداست، دوستدار خداست. البته پیغمبر ما بالاتر، پیغمبر ما حبیب الله. حبیب یعنی چی؟ یعنی محبوب، یعنی معشوق. ابراهیم دوستدار خداست خالص، و پیغمبر ما معشوق و محبوب خدا، خدا عاشق او. خیلی فاصله است.
اللهم صل علی محمد.
ولی همین ابراهیم خلیل علیه الصلاه و السلام، این بزرگوار رو دیدید انداختن وسط آتش، آتش براش چی بود؟ گلستان. هر کاری اینجوریه دیگه، انسان اگر رفیق بشه خیلی خوش میگذره بهش رو همین حال. حالا البته پرده های پایین تر از این هم قبلا براتون گفتیم که حالا اگر هنوز عشق هم نیامده، که آدم خودش رو فراموش کنه، چون عشق که میاد یه عاشق خود نمیبینه. عشق یعنی فنای در معشوق. و خب وقتی عاشق خودش رو ندید، دیگه سود و زیانی هم برای خودش قائل نیست که بخواد چطکه بندازه حساب بکنه اینه اینجا به نفعشه یا به ضررشه. عشق که بیاد همه این بساط رو جمع میکنه. وادی تجارت غیر از وادی محبت. برخی ها تو وادی ایمان اهل تجارت هست، بعدم نیست. تا قرآن هم دعوت کرد، هل ادلکم الی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، به زبان تجارت صحبت کرد. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. ببین به زبان تجارت صحبت کرد، تو خدا جان و مال مؤمنین رو میخره، مشتریه میخره و در قبالش دهش میده. بعدم فرمود فستب شروع به بیع کمون لذی باید. ببینید این زبان تجارته، خدا با زبان تجارت هم صحبت کرده، منتها زبان محبت یه زبان میده، او افق بلند. بنابراین حالا اگر کسی به اون افق بلند محبت و عشق نرسیده، لااقل اهل تجارته، چون که میندازه سود و زیان خودش رو حساب میکنه. خب اونم اگر حساب کنه که ما تو قبضه کسی هستیم که علم او به مصالح علم مطلقه، اوست که به درستی تشخیص میده مصلحت ما در هر لحظه چیست، و خیرخواهی او هم در حق ما به شکل مطلق و نامحدوده. و پس او خیر خواه ماست و خیر ما رو هم میداند، قادرم هست، قدرتش هم بی نهایته. اون چه که
خیر ما رو در اون تشخیص میده و اراده داره که عملیش بکنه، توانایی عملی کردن اونم داره. پس اونچه که اراده او واقع میشه تو زندگی ما عین خیر ماست، بالاتر از او اصلا قابل تصور نیست.
و وقتی کسی خبردار شد تو قبضه یه همچین کسیه، همه امورش در اختیار یه همچین کسی است، خوردنش، خوابیدنش، بیمار شدنش، سالم شدنش، و ولذی از حکر و ارکا و ولذی امات و احیا، اینا رو دید، همه چیزش دسته اونه. دست یه همچین فرد خبیر و خیر خواهیه، خب اینم باز لم میده اونجا دیگه، بیالش تخته دیگه، که همه یه امورش دسته کسیست که بهترین ها رو در مورد او در اجرا میبذاره. اینم اونجا میتونه لم بده و بهش خوش بگذره، نگرانی و دغدغه خاطر نداشته باشه. اما خدا اینا کرده اگر آدم جاهل باشه نسبت به خدا، نداند که تو قبضه خداست، یا بداند در قبضه خداست ولی معرفت نسبت به خدا نداشته باشه، خب اونجاست که دغدغه خاطر داره، نگرانی داره، وای چی میشه، چه اتفاقی میفته، چی پیش میاد، دیگه اونجا آرامشی برای اون نداره. انشالله اگر خدا عشق و محبت خودش رو به برکت اهل بیت نصیب ما کرده که یه خیالمون راحت، سنگ تموم گذاشته. اگرم نه لااقل اهل تجارت باشیم و اینجوری محاسبه کنیم و خیال خودمون راحت کنیم. این همه دغدغه خاطر و اضطراب و حسرت و غصه و نگرانی و اینا رو دیگه از شرش و فحاش. چون مؤمن زیرک است و میداند که به هر حال اراده خداوند حاکم است، از همان اول تسلیم خواست و اراده او میشود. مؤمن زیرک، دیگران این زیرکی رو ندارن، کلی کشتی میگیرن با خدا تا بعد تن بدن. اول چی؟ خدا، خودم، فهم خودم، تشخیص خودم، زرنگی خودم، هنر خودم، در واقع اختیار خودشون که نمیدن دست خدا، که خدایی که نمیشناسیمش اصلا نمیدیم چی کار است. آدم عاقل اختیار خودش دست فرد ناشناس که نمیده، که اینا چون عاقلن اختیار خودشون دست خدایی که نشناختنش نمیده. دقت کردیم؟ و چیکار میکنن؟ شروع میکنن کشی گرفتن با خدا. خدا چیزی رو اراده میکنه، اینا خلاف او رو اراده میکنن، با خدا کشتی میکنن. اینقدر تو کشتی زمین میخورن تا از نفس میافتن. از نفس که افتادن روشون جمع شد دیگه، خلاصه منم اینه میزنن، اینا اون موقع تسلیم میشن. مؤمنین منتظر رنگن، از همه اول میفهمه که خلاصه سور ما به خدا نمیرسه. پس چه کشتی گرفتنی؟ از همه اول تسلیم میشن، دستاشون میبرن بالا، میگن آقا ما تسلیم، از همه اول تسلیم میشن. آدم بیاد تسلیم بشه کلی راه داره ها، کلی با خدا کشتی میگیره. نگرفتیم هممون با خدا کشتی؟ چقدر با چیزایی که خدا مقدر کرده بود تن ندادیم، موهی تقلا کردیم که یه چیز دیگه که خودمون حوض کردیم بشه و نشد. الحمدلله هم که نشد، اون که خدا مقدر کرده بود او رو بشه. اما تا ما بیاییم تسلیم بشیم کلی زمان برد، کلی با خدا خلاصه دعوا کردیم، جنگیدیم، لشکرکشی کردیم، فلان یه حرفا، تا بیاییم تسلیم خدا بشیم خیلی راه داشت. نتا مومن چون زیره که همون اول دستاشو میذاره بالا، میگه ما تسلیم. حالا خیلی هم هنر نکرده، حالا تسلیمیم، یه وقت آدم زورش میرسه به یه کسی رو باش کشتی نمیگیره، یه وقت بابا زورش نمیرسه، حالا تسلیمم نبودی، چه خیلی تو کاری ازت بر نمیمد، حالا میخواستی تسلیمم نشی. گفت روغن چراغ ریختر رو نزد امامزاده کرد، این روغن چراغی که ریخ حالا تو نزد امامزادم نمیکردی، استفاده دیگری برای تو نداشت، زورت به خدا نرسید گفتی تسلیم. خیلی هنر کردی راست راستی واقعا که شما میگی تسلیم خدا شدی، واقعا باید به شما یه تاج افتخار داد که مثلا جلو خدا وای نستید. حالا اگه حال مومن چون زیرکه، اما اول دستاشو میبره بالا، میگه تسلیم. دیگران نه، دیگران با خدا کشتی،
در حدیث قدسی آمده از یا داوود ارید و ترید ولا یکون الا ما ارید فإن اسلمت لما ارید اعطیتک ما ترید و ان لم تسلم لما ارید اتعبتک فیما ترید ثم لا یکون الا ما ارید. خدای متعال حدیث قدسی میدونه دیگه، حدیث قدسی وحی الهی است. متا فرقش با آیات قرآن در اینه که آیات قرآن علاوه بر اینکه کلام الله اعجاز هم هست، یعنی معجزه هم هست، اما حدیث قدسی معجزه نیست، اما کلام خداست. مثل کتاب‌های آسمانی پیامبران قبل که معجزه اون پیامبران کتاب آسمانیشون نبود. تورات معجزه حضرت موسی نبود، انجیل معجزه حضرت عیسی نبود، صحف معجزه حضرت ابراهیم نبود. اینا معجزاتشون چیزای دیگه بود. از موسی یده بیضا داشت، عصای اژدها شونده داشت، از عیسی مرده زنده میکرد، بیمارهای لاعلاج رو درمان میکرد. معجزاتشون نبود، کتاب آسمانیش معجزش نبود، پیام الهی بود. حدیث قدسی هم مثل مطالب انجیل، مطالب تورات، مثل این هاست که معجزه نیست اما کلام الله. حالا تو این حدیث قدسی آمده که خدای متعال به داوود پیغمبر وحی کرد که ای داوود، من چیزی را اراده میکنم و تو هم چیزی را قصد میکنی. مثلا من اراده کردم که تو مثلا فقیر بشی، تو اراده میکنی که پولدار بشی. حالا بعضی بعدها سلیقه‌شون عوض میشه، گاهی اوقات خدا اراده کرده اینا ثروتمند بشن، اینا طالب فقرن. حالا هر دو طرفش هست. متأول که آدم هنوز تو عالم طبیعت اسیره، بیشتر دلش میخواد پولدار باشه، سالم باشه، قدرت داشته باشه، اینا رو میخواد. بعدها سلیقه‌اش عوض میشه، بعدن دنبال فقر میگرده، دنبال ضعف میگرده، عجز میگرده، دنبال اینا میگرده. انشالله البته دنبالش کنیمش نگردیم، چشمون به اون باشه که خدا میگه. هیچ خواسته ای از خودمون نداشته باشیم. خب من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسند. اون خونه سوم بزرگه، اون خونه اهل بیت اون سوم. شنیدید دیگه، عرض کردم قبلا براتون که جابر بن عبدالله انصاری، این صحابه بزرگوار پیغمبر اکرم، رسید اواخر عمرش ظاهرا خدمت امام سجاد یا خدمت امام باقر، یکی از این دو تا بزرگوار. حضرت ازش سوال کردن که در چه حالی؟ عرض کرد یمن رسول الله، در حالی هستم که بیماری رو از سلامتی، فقر رو از ثروت، رنج رو از راحتی، بر سال اینا بیشتر دوست می‌دارم. این هم سلیقه دوم ها که سلیقهش عوض شده، از اهل طبیعت تغییر کرد. متعذب بهش فرمودن که ولی جابر ما اینجوری نیستیم. ما یهو یکی خود این پیر مرد کهن سال صاحبه رسول الله از که بگر نرسوله، پس شما اهل بیت چجوری هستیم؟ حضرت هم در نه، ما از خودمون سلیقه نمیم، هر چه خدا مقدر کنه همون رو دوست میداریم. ثروت رو مقدر کرد، ثروت رو دوست داریم. فقر رو مقدر کرد، فقر رو دوست میداریم. ما از خودمون سلیقه علاقه نداریم. الان یه حال خدای متعال فرموده ای داوود، من که خدا هستم چیزی رو اراده کردم برای تو و تو که بنده من هستی به چیز دیگری رو قصد میکنی و واقع نخواهد شد مگر آنچه که من اراده کردم. همونی که من خدا اراده کردم همون واقع میشه. پس اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم شوی و تن بدهی، هر آنچه را اراده کنی به تو میدهم. و اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم نشوی، یعنی بری دنبال همونی که خودت خواستی، بجنگی با مشیت، تو را در راه آنچه اراده کرده ای به تعب و سختی میافکنم و سپس واقع نخواهد شد مگر آنچه من اراده کردم. یعنی چی؟ یعنی خدا اراده کرد فرض کن تو فقیر باشی، تو اراده ثروت کردی، تو اراده ثروت کردی، یه تن نداده به مقدر الهی، چی میشه؟ میری به زمین و زمان میزنی خودتو که هر جوری شده پولدار بشی. خیلی به تعب میفتی، خیلی سختی میکشی،
آخر قضیه‌ام بعد از همه زورات و زدی حسابی خسته کردی خودتو، واقع نخواهد شد مگر اون چه خدا اراده کرده. یعنی آب پاکی رو این حدیث ریخته رو دست هم میخواهد که خلاصه کاری نیستی، یا تسلیم شو به اون چه که من برات مقدر کردم، هزیرای او بشو، تن بده به او، خب راحتت میگذره، راحتت میگذره، پذیرفته دیگه، تن دادی به او، خب بهت راحت میگذره. حالا نکته لطیف ادامه اینه که میخونیم عبارت، و اگر تن ندی خواست تو که بر خواست خدا که فائق نمیاد که، فقط هنر این تن ندادن اینه که خودتو اذیت کردی، این همه خودتو خسته کردی، به زمین و آسمون زدی، این همه جنگیدی با خدا که بلکه مشیت تو غالب بشه بر مشیت خدا. خب معلومه مشیت عبدم که بر مشیت خدا فائق نمیاد که، فقط این تقلاهای بی خودی که کردی تو رو خسته کرد. خدا رحمت کنه آدم یولاوی رو تعبیر قشنگی میکرد، میفهمید خدا نمرد مالش میکنه. نمرد مال بدون یعنی چی دیگه؟ قدیما بعضی هاره که میخواستن بکشن اما میخواستن خونشون هم نریزن، چیکار میکردن؟ سلاطین دستور میدن اینو نمرد مالش کنی، اینو میپیچیدن توی یه نمرد، این نمرده رو میمالیدن، چون نمرد رو میخوان درست کنن. دیدین شاید بعضی جاها توی فیلم ها و اینا لااقل تو تلویزیون دیدین گزارش هایی که تهیه میکنن از جاهایی که نمد تولید میشه، نمد باید خیلی مالشش داد تا درست بشه. این آدم هم میذاشتن وسط این نمده و میمالیدن، این اینقدر میمالیدن اون لا میمرد، خلصه له میشدن. حالا آجه ها میفهمید که اگه تن ندی به مقدرات الهی خدا نمد مالت میکنه، یعنی اینقدر خلاصه با خودت ور میری، اینقدر کشتی میگیری، اینقدر به زمین و زمان میزنی، خودت رو خسته میکنی، له میشی خلاصه تایه قضیه. آخرش هم نمیشه مگر همونی که خدا پس عقل میگه چی؟ عقل میگه تسلیم تو دیگه، حالا که اینجوریه، حالا که زور ما به خدا نمیرسه، چرا بی خودی بریم تو میدون، بریم تو گودی کشتی گیرهای قدیمی؟ خب وقتی از اول میدید که بابا زورش به طرف نمیرسه، نمیرفت تو میدون، مدعی هماوردی نمیشد. ما هم که توی خود بودیم زورمون با خود پاکه نمیرسه دیگه، پس مدعی هماوردی نشیم، از ما اول دست رو ببریم بالا تصمیم نشیم. حالا چرا گفت اگر تن بدی به خواسته من هر چی تو اراده کنی واقع میشه؟ یعنی خدا آیا دست از علم خودش میکشه تابع هوس این بنده جاهل میشه؟ نه. حالا رمزش چیه؟ تو ادامه این عبارت توضیح داده شد. اگر مؤمن تسلیم خواست او نشود، خدا آنقدر او را نمد مال میکند تا تسلیم شد. این که فرمود اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم شوی، هر آنچه را اراده کنی به تو میدهم، به این معنی نیست که خدای عالم تابع هوس‌های بنده جاهل می‌شود. چون این بنده جاهله، چیزایی که هوس می‌کنه چه بسا برایش ضرر داره. خدا خیرخواه این بنده است و می‌دونه چه چیزی براش نفع داره. خدا نمیاد دست از علم خودش برداره و تابع هوس این بشه، مثل یه طفل بیماری که پزشک حاذقی می‌دونه معالجه این بیمار مستلزم چه داروهایی است، چه پرهیزهایی است. این بیمار رو هم خیلی دوستش داره. خب این پزشک حاذق و خیرخواه نمیاد دست از علم و دانش و تخصص و خبرویت خودش برداره و تابع هوس‌های کودکانه این طفل بیمار بشه، که حالا این طفل بیمار چیزایی رو هوس میکنه که براش ضرر داره، اگه بخوره مریضی شدید میشه، میکشد. هیچ وقت اون پزشک نمیاد دست بکشه از علم خودش و تابع هوس بشه. خدای متعال هم اینجوریه، یقینا نمیاد دست از علم خودش برداره و تابع هوس‌های اون عبد بشه. پس چیه داستان رمزش؟ بلکه به این معنی است که چون بنده تسلیم اراده خداوند شده است، هر چه خداوند اراده کند برای او گوارا و مطبوع خواهد بود، به نحوی که گویی خودش آن را اراده کرده است. چون وقتی آدم دست از اراده خودش برداشت، یه خودش خواستی نداشت، هرچه او اراده میکنه براش دوست داشتنی است.
گفت آنچه اون خسرو کند
شیرین بود.
هر چه اون میکنه برای این دوست داشتنی است، نه اینکه علی عزب الله خدا دست از علم خودش برداشت تابع هوس این بنده شد، نه، چون این بنده دست از خواست و مشیت خودش برداشت، دیگه خواستی نداره در برابر خدا، این دیگه هر چی خدا میکنه براش دوست داشتنی، چون معشوقشه، محبوبشه دیگه، هر چی محبوب میپسنده برای این دوست داشتن. لذا مثل میمونه که خودش اراده کرده، همون چیزی که خدا اراده کرده داره جاری میشه، عین این میمونه که خودش اراده کرده، چون خیلی به کامش شیرینه دیگه، براش دوست داشتنی، عین این که خودش قبلا خواسته بود. یک سال تمام مزارع را ملخ خورد. میدونید آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، چون تو همین دولاب که الان افتاده وسط شهر، ولی خب قدیم یه دهی بود بغل تهران، اونجا پدرشون زمین‌های کشاورزی زیادی داشتن و خود آقا کار کشاورزی می‌کردن. یک سال تمام مزارع را ملخ خورد و برای اینکه نکند با دیدن صحنه از مقدرات الهی مکدر شوم، به سر مزرعه ام هم نرفتم. چون گاهی اوقات اینجوریه دیگه، ممکنه حالا یه عبدی ببینه نمیتونه تحمل کنه، اگه بره صحنه رو ببینه خلاصه میوازد خودشو، نمیتونه تمام عیار پایداری نشون بده تو اون مسیر تسلیم الهی بودن، لذا چون اینجوریه نمیره سر صحنه. حاج آقام گفتن که من نرفتم اصلا ببینم چه خبره. خبر رو بردن برام که ملخ اومد تمام مزارع رو از بین برد. یکی از پیرمردهای ده به من گفت وقتی که کارها بر وفق مراد است و روی بلتک افتاده، لازم نیست فکرش رو بکنی، او رو بگیر بخون. معلومه دیگه وقتی مثلا زمینه کشاورزی آدم هر یه دانه شده 700 تا دونه، همه چیز بر وفق مراده، یه آدم چرا بشینه فکر خیال بکنه، برو بگیر بخواب خیالت راحت بشه. وقتی هم که کارها خراب شده باز هم فکرش رو نکن و بگیر بخواب، چون وقتی هم که خراب شده، ظاهرش خراب شده البته دیگه، میدونید باطنش که درسته، این ملخایی که اومدن خوردن اینا جنود الهی بودن دیگه، اینا لشکریان خدا بودن، به امر الهی آمدن این مزارع رو خوردن و خدا هم که اون چی که اراده کرده که جز خیر نیست، منتها ظاهرش، صورت ظاهرش با خواسته های ما و تشخیص های ما تعارض داره، خیر نمیدونه. حالا وقتی که کارها خراب شد صورت ظاهرش، باز هم فکرش رو نکنه، برو بگیر بخواب. چرا؟ چون فکرش رو بکنی، غصه بخوری، تقلا بکنی، تو که زورت نمیده که ملخ ها اومدن خوردن رفتم اون شد، چی میخوای حالا غصه بخوری؟ اگر اون اعتماد و حسن زن رو هم به مقدرات الهی نداری، اقلش بفهم که این غصه خوردن فایده نداره. این رفیق من که افتاد مرد، حالا هزاری هم من گریبان چاک بدم بالای جنازهش، این رفیق من زنده نمیشه دوباره. دقت میکنیم؟ این ثروت من که آتیش گرفت سوخت، حالا اونقدر معرفت ندارم که بگم خدا این کار رو کرد و خیر من در این بود که کرد و چه خوب شد که این ثروت من سوخت رو از بین داد. هنوز به این معرفت نرسیدم. اقلش اینه که بفهمم که حالا من بشینم زانوی غم به بغل بگیرم و غصه بخورم، خب چیزی حل نمیشه که، این ثروت سوخته من که دوباره درست نمیشه که، بی خودی چرا غصه بخورم؟ برو بگی بخواب. دیدم راست میگوید و با مزاج من هم سازگار است. چرا دیدم که راست میگه این پیرمرد آبادیشون با اون مزاج آجاها که مزاج تسلیم بود، دیدم کاملا سازگار. این خودی آدم با خدا کشتی نگیره، تسلیم مقدر آدمه. به اصطلاح کشتیگیرهای قدیمی باید پیش خدا لنگ انداخت و تسلیم شد. قدیم تو زور خونه ها کشتیگیرها وقتی میدیدن جلوی رقیبی تاب مقاومت ندارن، لنگ مینداختن. لنگ انداختن یعنی چی؟ یعنی آقا من شکست خورده ای تو هم، زمین خورده ای تو هم، من تسلیم قبول دارم که تو دورت بیش از منه. حالا حاجی آقا فرمود به اصطلاح کشتی‌گیری قدیمی باید پیش خدا لنگ انداخت و تسلیم شد. یعنی پیش خدا لنگ نندازیم ما. رضا شون میفرمون که اگه همه ثروت دنیا رو به من بدن، میرم لنگ میخرم میبرم پیش خدا لنگ میندازم. میرم پیش خدا لنگ میندازم، میرم خدای زورم به تو نمیرسم. ما تسلیم
باید تسلیم شد در برابر مقدر.
در تعزیه ها کسی که نعش میشد خیلی وضعش خوب بود. قدیما تعزیه بود دیگه،
روزای آشورا و تاسوعا اینا تعزیه را میفتاد. الان هم حالا دیگه تبدیل شده بیشتر به کارهای هنری و نمایشی، دیگه نمیدونم مراکز هنری و اینا تعزیه برگزار میکنن.
بعضی از شهرها بود، بعضی از در واقع مناطق سنتی تر بعضا حالا این گروهای تعزیه هستن. خب یکی شاه امر میشدی که امام حسین میشدی که خودی میشدی که از عباس میشدی که علی اکبر میشدی که نمیدونم کربلا میشد. بالاخره داستان کربلا رو به نمایش در میآوردن. خب تو این کسایی که هر کدوم یه نقشی داشتن، بعضی از این کسایی هم که تو این تعزیه ایفای نقش میکردن، اینا تبدیل میشدن به نعش، نقش نعش رو بازی میکردن. یعنی جنازه افرادی که توی کارزار کشته شده بودن، خب این نعشارا هم چیکار میکردن؟ یه مثلا تابوتی روی تخت چوبی میذاشتن و رو دوش خودشون رو میبردن این برون برون توی این تعزیه. رضا در تعزیه ها کسی که نعش میشد خیلی وضعش خوب، چون زحمتی نمیکشید و کاری نمیکرد. دیگران شمشیر میزدن، رجز میخوندن، کلی زحمت باید میکشیدن، عرق میرفتن. چون زحمتی نمی کشید و کاری نمی کرد، دیگران او رو روی دوش می بردن، او هم از بالا همه رو تماشا می کرد. یعنی کلی جیب می کرد و دوش مردم، زحمت راه رفتن و پیاده روی هم نمی کشید، از بالا همه رو تماشا می کرد، کل تعزیه هم تماشا می کرد. در دستگاه خدا خوب است انسان نعش بشه، نعش بشه، یعنی تو دست خدا تسکین باشه، نعش بشه. المؤمن کالمیت بین یدی الغسار، مؤمن مثل جنازه مرده است بین دو دست مردشو.
دیگه جنازه مرده بین دو دست مردشو که هیچ نقشی از خودش ایفا نمیکنه.
مردشو برش میداره، این ور میذارتش، اون ور میذارتش، میگردونتش، میشورتش، نمیدونم کفنش میکنه. این که اظهار نظری نداره دیگه، تسلیم مطلق. حالا مؤمن هم بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده اینجوری تسلیم، هیچ نظریه ای از خودش نداره، هیچ مقاومتی نشون نمیده، پذیرای همون چیزیست که خدای متعال در مورد او داره جاری میکنه. اضافه بود در دستگاه خدا خوب است انسان نعش بشه. تو هم نعش بشو ببین چه میشه، یعنی بسپر خودت رو به جریان مشیت الهی، ببین رودخانه تو رو به کجا میده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گفت من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا. اینجوری بشو بیفتی اون خانه مشیت الهی، وقت ببین تو رو به دل دریای ولایت می برد. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا. حضر قشنگی داره علامه طباطبایی رحمت الله. مهر خوبان دل و دین هر دوز من یک جا بود، رخ شطرنج نبردن چه رخ زیبا بود. حضر قشنگی داره و من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. حالا خلاصه نعش بشه آدم دیگه، بشه خس بی سر و پایی که به سیل افتاده، این سیل مشیت الهی آدمو میبره به دریای ولایت، وارد میکنه به دریای توحید، وارد میکنه آدم تنگیر داره. حالا اینجا من بگم یه پرانتز باز کنم که باز دوباره بحثای گذشتمون رو یادمون نره، چون بحثایی رو ما کردیم عزیزانی هست اونا رو نشنیدن، ممکنه درست
تمام عیار بحث رو متوجه نشن. باز توی پرانتز یه تذکر بدیم، تسلیم دو بُعد داره. یکی تسلیم در برابر مقدرات تکوینی الهی، یعنی اون چه خدای متعال مقدر کرده تو زندگی شما اتفاق بیفته، آدم تسلیم هر چی خدا پیش آورد رو پذیرایه. یه تسلیمه، یکی هم تسلیمه در برابر مقدرات تشریعی الهی است. یعنی چی؟ یعنی اون اوامری رو هم که خدا کرده که چی کار بکن تو زندگی، اگه ثروتمندت کردم چی کار کن، اگر فقیرت کردم چی کار کن، اگه به قدرت رسیدی چی کار کن، اگه از قدرت پایینت کشیدن چی کار کن، اگه شهرت پیدا کردی و محبوبیت چی کار کن، اگر گمنام شدی و در یه گوشه ای تک افتادی چه بکن، هر چی که زندگی ما ممکنه پیش بیاد رو خدا در قالب دستورات دینی از طریق وحی به زبان پیامبر و اهل بیتش برای ما مشخص کرد. تسلیم در برابر مقدرات تشریعی الهی هم باید بود، یعنی اون اتفاقی که پیش اومد او رو پذیرا شد و بعد رفتاری که در برابر این اتفاق از خودمون نشون میدیم هم باید طبق همون دستورالعمل الهی باشه. تسلیم در برابر مقدرات تشریعی الهی. لذا نه شدن به معنای بیعملی نیست که بگیم اگه اینجوریه پس دیگه هیچ نریم کار کنیم، هرچی خدا پیش آورد فقیرمون کرد فقیریم، اگر ثروتمندمون کرد ثروتمندیم. نه، شما اون چی که خدا پیش آورد رو پذیرا بشو، بعدم نگاه کن ببین خدا گفته تو این شرایطی که من برات پیش آوردم چجوری رفتار بکن، همون جوری رفتار بکن. اون رفتار به دلیل پذیران نبودن شرایطی که برات پیش اومده نباید باشه ها. یعنی یه وقت خدا منو فقیرم کرده، من این فقره برام تلخه، گلومو گرفته داره خفم میکنه، به شدت دارم رنج میکشم، برای اینکه خودم رو خلاص کنم از این چیزی که خدا پیش آورده میرم تلاش اقتصادی میکنم. اما یه وقت نه، اون فقری که خدا پیش آورده رو پذیرا هستم، اصلا برام تلخ نیست، به گوارایی و شیرینی میپذیرمش. پس الان دیگه انگیزه نفسانی برای جنگیدن با این فقر من ندارم. چیز بدی که نبود، چیزی که محبوب من پیش آورد میگه میشه بد باشه، چیزی که خدای علیم و رحمان و رحیم و قادر و قدیر پیش آورد میگه میتونه بد باشه. نه، چیز خیلی خوبی هم هست، پذیرای این هستم. قطعا من در این شرایط برای رشد و تعالی نیازمند به قرار گرفتن در موقعیت فقر بودم و خدا این فقر رو پیش آورد، چقدر خوب. اما حالا که هیچ انگیزه نفسانی و شخصی برای جنگیدن با این فقر ندارم، حالا نگاه میکنم ببینم خدا گفته اگر فقیرت کردم چه جوری رفتار کنم، همون جوری که خدا دستور داده اون جوری رفتار. اینم بعد دوم تسلیم. بعد دوم تسلیم بیعملی نیست، رفتار طبق نسخه الهی است، منتها نه به قصد جنگیدن با مقدرات الهی، بلکه به قصد فرمانبری از اوامر الهی. دقت کردیم؟ پس میگیم نهشو، نه اینکه دیگه از فردا دیگه دست بکش از کار و تلاش و مبارزه و نه، اگه یه ظالمی رو خدا سر راهت قرار داد و اون ظالم اذیتت کرد، اون اذیت تو رو به یأس و افسردگی و خودکشی و امثال یرفان نکشونه. یقین کن که این ظالمه رو خدا سر راهت قرار داد و رشد تو در این بوده که چنین ظالمی سر راهت قرار بگیره و این اذیت ها رو بکنه. پس اتفاقا چه خوب که همچین کسی در راه من قرار گرفته. پس چرا من قصه دار بشم؟ چرا ناراحت بشم؟ چرا مایوس بشم؟ چرا افسرده بشم؟ نه، خیلی هم خوشحالم که اون چیزی که لازمه رشد و تعالی و تکامل من بوده خدا پیش آورد. خب این 50% نهش میدن. 50% دومش چیه؟ ببین، چون این وجود این رو من نافع برای خودم میدونم و این ظلمی که این ظالم داره به من میکنه، اذیتی که این ظالم به من میکنه رو اصلا من فعل او نمیدونم، فعل خدا میدونم. میگم خدا مصلحت میدونست که تو این موقعیت یه همچین فشاری به من وارد بشه و اون فشار رو خدا به دست این ظالم داره به من وارد میکنه. پس اولا این ظالم کاری نیست، خدا داره اون فشار رو وارد میکنه.
سان یعنی این فشاره چیز بدی نیست، باعث رشد و تعالی منه. پس من چه کینه شخصی پیدا کنم نسبت به این ظاهر؟ میگه این کاره ایه، میگه اون کاری که داره میشه بده، هیچ کینه ای نسبت به این ظالم ندارم. لذا ذره ای انگیزه نفسانی برای این که برم دق دلی خالی کنم سر این ظالم وجود نداره. درست شد؟ حالا 50% دوم تصمیم. حالا نگاه میکنم ببینم خدا گفته اگه یه ظالمی رو به رو قرار گرفت با این ظالم چی جوری رفتار کنه؟ ببینم خدا گفته برو با ظالم بجنگ، سکوت نکن، همچین نکن، تملق و چاپلوسی اون ظالم رو نگو، هن به ظلم اون نده، انزلام نداشته باش، ظلم پذیر نباش، ظلم ستیز باش. ببینید حالا میرم با این ظالمه میجنگم، نمیرم با ظالمه بجنگم که دقه دلی خالی کنم سرش ها. من چه دقه دلی با این دارم؟ میگه این کاری کرده، خدا کرد. میگه اون کاری که شد بد بود، خیر من بود. پس هیچ انگیزه نفسانی و شخصی برای اینکه برم با این ظالمه بجنگم ندارم، هیچ دلخوری هم ازش ندارم. من تا چون تسلیم عوامر تشریع الهیم و امر تشریع الهیم به این تعلق گرفت که با ظالم به جنگ میرم میجنگم. تو این جنگیدنم هم دیگه ذره انگیزه نفسانی نیست. جهاد فی سبیل الله اینه، جهاد برای خدا، نه جهاد برای دقیق دلی خالی کردن، نه جهاد برای اینکه حق ما خورده میخوام برم ازش پس بگیرم، از غلغومش بگشم بیرون. اینا که جهاد فی سبیل الله نیست. جهاد فی سبیل الله جهادیه که فقط چون خدا گفته و الله هیچ انگیزه شخصی ندارم برای درگیر، فقط چون خدا گفته میرم درگیر میشم. این اون 50% دوم نهش میزنه. اینا گفتم چون نگران بودم واقعا که بعضی از عزیزانی که بحثای گذشته ما رو نشنیدن یه حرفا براشون درست جا نیفته و یا انکار بکنن تو ذهنشون، یا اینکه نه برن از فردا دست از کار و تلاش و فعالیت و اینا بکشن. هر دوی اونا اشتباهه، درستش همین نیست که هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیه قرآن، و جز اندکی از علم به شما داده نشده است. خدای متعال فرمود از علم جز اندکی به شما بشر مخلوقات داده نشده. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. باز اینم آیه قرآنه، خدا فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست، در پیش خداست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و از اون خزانه ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه معین و مشخصی. اصل سرچشمش پیش ماست و خزانش منبعش پیش ماست، به یه اندازه معینی از او رو نازل می‌کنه. و چیزی نیست مگر اینکه خزانه‌هایش نزد ماست و جز به اندازه معینی آن را نازل نمی‌کنه. خب حالا که علم نداریم، پس هر چه خدا کرد صابر باشه، چون او میداند و خود ما نمیدانیم که چه چیزی برای ما خوب است. اگر پرده کنار رود و به حقایق واقف شویم، بیش از آن چه برای دعاهایی که خدا اجابت کرد شاکریم، برای دعاهایی که اجابت نکرد شاکر میشویم. یعنی اون خواسته ها، اون آرزوهایی رو که خدا عملی نکرد اگه پی ببریم حقایق رو، بیشتر از اون چه که آرزوهایی که عملی کرد شاکر خدا هستیم، بیشترش برای اینایی که عملی نکرد شاکر میشیم. چون میفهمیم اگر آن دعاها را اجابت کرده بود چه بلایی به سر خود آورده بود. این همون بچه مریضه دیگه، بچه 4-5 ساله که حواس پفک و بستنی و شکولات و چیپس و از یه حرفا کرده و اگه بهش بدن بخوره میمیره. اگر معرفت پیدا کنه، فهم پیدا کنه که این آقای دکتر که این چیزا رو بهش نداد، این حبس کرد، التماس هم کرد، دکتر گفت ندین به این مریض، اگر این بچه به اون معرفت و فهم برسه که اگر اینا رو داده بودن بهش، این از شدت بیماری میمرد، خب این چقدر ممنون اون پزشک خواهد شد؟ قربون دستت که ندادی، هر چی من التماس کردم، گریه کردم، لابه کردم که اینا رو به من بده، قربون دستت که به من ندادی. چقدر کار خوبی کرد. اون چیزایی که من عوض کردم و دادی، البته دادی چون اون چیزا به نفعم بود، ممنونت هستم. اما برای این چیزایی که عوض کردم و ندادی، بیشتر ممنونتو هزاران برابر. حالا عبدم اینجوریه، وقتی پی ببره که اون آرزوهایی که داشت و خدا اون آرزوها رو عملی نکرد، هرچی هم این گریه کرد، التماس کرد، دعا کرد، نذر کرد، دعای توسل خون، نماز حاجت خون، دخیل به امامزاده بست، سفره نمیدونم از دعواس انداخت، از این چیزا دیگه که حالا من خیلیشم بلد نیستم، بعضی خیلی ماشاءالله دیگه همه فنهری من تو جنگیدن با خدا، اونقدر من هنوز بلیاد نگرفتم، می جنگم همچی با خدا که بالاخره یه جوری خدا از خدا در بیارن. دعایی با تلسمی با ذکری با نمیدونم سفرهی با به هر قیمتی شده یه جوری خدا رو تصمیق اراده خودش. البته میدونم کنونش نمیرسه آخرش، ولی خب اگر معرفت پیدا میکرد و پیدا بکنه که این همین چیزی که اینقدر این فشار آورد برای اینکه خدا او رو عملی کنه، این اگر خدا تن داده بود و عملی کرده بود خواسته این رو، چه بلایی به سرش آمده بود. این چقدر ممنون خدا میشه که قربون دستت خدا جون، چیز نکردی این آرزوی من رو عملی، اگر عملی شده بود چه بلایی سر خودم آورده بودم. حالا که اینطور است، پس بیایید با خدا توافق کنیم. توفیق یعنی توافق عبد با مولا. این که میگیم خدا توفیق بده، این همه طلب توفیق میکنیم، آرزو میکنیم که خدا توفیق به ما بده. توفیق یعنی چی؟ یعنی توافق عبد با مولا. عبد باید با مولا توافق کنه، عالم باید با جاهل توافق کنه، یعنی بیا تابع هوس این جاهله بشه، یا جاهل با عالم، یعنی جاهله دست از هوسش برداره و تابع تشخیص مصلحت خواهانه اون عالم بشه. کدام باید تابع دیگری شه؟ این عبدی که جاهله، خدا باید دست از تشخیص خودش برداره و بیاد تابع هوس این عبد جاهل بشه. حالا که قرار توفیق پیدا کنیم، توفیق هم یعنی توافق، خدا باید دست از اون علم خودش برداره و بیاد تابع جهل این عبد بشه، یا عبد باید دست از این خواسته جاهلانه و کودکانه خودش برداره و تابع مشیت و مقدرات عالمانه الهی بشه. کدومی یکی؟ پس توفیق که میخوایم یعنی همین توفیق، یعنی بریم توافق کنیم با خدا. یه همه مقاومت و ایستادگی و جنگ با اراده الهی از خودمون نشون ندیم، هم بدیم به اون چیز خدا پیش میاره و مقدر میکنه. هرچه ما به خدا گفتیم او نکرد، هرچه هم خدا گفت ما نکردیم. هرچه ما به خدا گفتیم خدا نکرد، ای دعا کردیم، ای نمیدونم التماس کردیم فلان، خدا هم نکرد. چون میدیدید چیزایی که ما داریم دعا میکنیم، این چیزایی که حبس کردیم، آرزو کردیم، دنبالش هستیم، اینا چه ضررهای بزرگی داره. لذا خدا تابع دعاهای ما نشد، تابع هوسهای ما نشد، تابع آرزوی ما نشد. از اون برم هرچی خدا گفت ما نکردیم، هرچی خدا دستور داد با بابا به اراده من تسلیم شد نشد، گفت نمیدونم این فرمان من رو اجرا کن نکرد، این حکم الهی اینه اطاعت نکردیم، مسکت کردیم، رفتیم دنبال هوس و بازی خودمون. هرچی ما به خدا گفتیم او نکرد، هرچی هم خدا گفت ما نکرد. عالم باید تابع جاهل شود یا به عبد؟ یعنی هر دو داریم راه خودمونو میریم، خدا راه خودشو داره میره، ما راه هوس‌ها و آمال و آرزوها و غفلت‌ها و معصیت‌های خودمون. حالا کدوم یکی؟ اگه بخوایم این جنگ از بین بره، صلح ایجاد بشه، حالا در آستانه نیمه شعبان هم هستیم دیگه، میلاد مصلح کل، خب این مصلح میخواد صلح ایجاد کنه، اصل صلح چیه؟ صلح بین عبد و مولا. اصل صلحی که مصلح کل میخواد ایجاد کنه صلح بین عبد و مولاست. میخواد آدم ها رو بیاد با خدا که دارن میجنگن دیگه، با خدا دعوا دارن، عصبانین از دست خدا، غضبناکن به خدا. خوندم حدیثشو دیگه، فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا. کسی که صبح کنه در حالی که از وضعیت زندگی دنیویش محزونه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. آدم ها در صحابی دارن میجنگن با خدا. حافظ شعری داره، شکر آن را که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان باده مستانه زدن یا باده شکرانه زدن. صلح جهانی اینه ما. اگه بخوایم صلح تو همه عالم اتفاق بیفته همینه را. اگه همه عالم اینجوری بشن صلح تو همه عالم بشن. و اگه کسی بخواد راه به مصلح پیدا کنه راهش اینه، راهش اینه که صلح کنه با خدا، صلح کنه با خدا، دست از جنگیدن با خدا بردار، صلح کنه با خدا. شد آن را که میان من و او صلح بود. مصلح کارش همینه، امام اثر با حنا خدا کارش همینه، میاد صلح میده. چون وقتی عبد با مولا صلح کرد دیگه با احدی هم جنگ نداره دیگه. یه وقتی دعوامون با خدا تموم شد دیگه با هیچ خلقی هم ما دعوایی نداریم. همه دعوایی که با خلق داریم مال اینه که به مقدرات الهی تن نداریم، به دیگران تعدیم میکنیم، اجحاف میکنیم، ظلم میکنیم، سلطه جویی میکنیم، استعمارگری میکنیم، استثمارگری میکنیم. همه اینا مال اینه که به مقدر الهی تن نداریم، با خلق خدا هم داریم بیجان. پس کسی میتونه راه و مصلح پیدا کنه که صلح کنه با خدا. کسی میخواد به امام زمان علیه السلام راه پیدا کنه، راهش رو خدا نشون بده، راهش رو که صلح کنه، صلح کنه با خدای مثلا. زبو هرچه ما به خدا گفتیم او نکرد، تابع هوسهای جاهلانه ما نشد او. هر چی هم خدا گفت ما نکردیم، ما هم تابع فرمانهای عالمانه خدا نشد. حالا عالم باید تابع جاهل شود یا به عالم خدای عالم بیاد تابع عبد جاهل بشه، یا این عبد جاهل دست از هوسها و خواسته ها و منیتهاش برداره و بره تابع اراده خدای عالم بشه؟ عقل کدوم رو حکم میکنه؟ منطق کدوم رو حکم میکنه؟ پس باید رفت تسلیم بشه. خدا عالم است و خیر خواه بنده، بنده جاهل است و خواهان هوسهایش که اغلب به خیر خودش نیست. با این حساب آیا نباید عبد تسلیم مقدرات الهی شود و بر تشخیص و تمایلات خودش اصرار نورزد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احزاب وقتی که کار خیلی سخت شد، چوب دستی که برای فرماندهی جنگ در دست داشتن به زمین گذاشتن و به خداوند عرضه داشتن که الهی ان شئت الله تعبد فلا تعبد، خدایا اگر خودت نمیخواهی که عبادت شوی عبادت نخواهی. یعنی خدایا هدف ما عمل به رضایت شماست و از خود نظریه و خواسته مستقلی نداریم. اگر مشیت به شکست ما و نابودی آینه یک تا پرستی قرار گرفته است، ما هم تسلیم. ببینید تسلیم رو یه چوب دستی عزت داشتن، فرمان می دادن مثلا حمله کنن، اینا برن این بر، اینا برن اون بر، چیکار بکنن تو جنگ که تعلیمی به اصطلاح بشیدن. یه چوب دست اینجوری داشتن از رب که باش دستور میدادن، اداره میکردن، رهبری میکردن. وقتی که دیگه فشار به شدت زیاد شد و مسلمان ها دیگه تو آستانه شکست در هم شکستن بودن، پیغمبر اکرم هم چوب دستی رو گذاشتن زمین. به خدا عرض کردن خدایا اگه تو مشیت به این تعلق گرفته که ما ها شکست بخوریم، سپاه اسلام از پا در بیاد، دین اسلام نابود بشه، ما از خودمون نظریه خاصی نداریم که. ما میخواییم فرمان تو اجرا بشه، خواسته تو عملی بشه. حالا اگه خواسته تو به نابودی دینه، به نابودی یکتاپرستیه، دلت نمیخواد تو عبادت بشه، خب عبادت نمیشه، ما که ضرورمون نمیرسه خلاف مشیت تو عمل بکنیم، ندن و زورمون نمیرسه، اصلا نمیخواییم هم عمل بکنیم، چون یه وقت آدم زورش نمیرسه یه کاری رو بکنه، یه وقت اصلا طالب اون کارم نیست، حالا چه زورش برسه چه نرسه. خدای ما اصلا طالب این نیستیم که یه چیزی غیر مشیت تو عملی بشه، اصلا ما اومدیم به جنگ که مشیت تو رو عملی کرده بشه. ما با مشیت تو که جنگ نداریم که، ما به اصطلاح میگن کاتولیک تر از پاپ که نیستیم که، کاسه داغ‌تر از آش که نیستیم که. چون بعضی وقتا ما ها کاسه داغ‌تر از آش میشیم، نیشوشیه دیگه تن به مشیت الهی نمیدیم. اراده خدا به یه چیزی تعلق گرفته، احساس وظیفه و احساس مسئولیت ما نمیذاره تن بدیم. میگیم نه نمیگه، یعنی چی مگه اینجوری میشه؟ باید ما به هر قیمتی شده باید فلان کارو بکنیم. نمیشه، سپاه اسلام باید پیروز بشه به هر قیمتی شده. این به هر قیمتی شده یعنی چی؟ یعنی جنگیدن ما مشیت خدا. نه به هر قیمتی، نه به هر قیمتی، نه به قیمت جنگیدن با خدا و فرمان خدا رو زیر پا گذاشتن و معصیت کردن و ظلم کردن. چی سپاه اسلام پیروز بشه؟ کی گفت؟ کی گفت چی پیروزی رو خدا غالبه؟ لذا باید تسلیمش کنیم، تسلیمش کنیم، هم داد به اون چه که خدای متعال مقدر کرده. انشاءالله امیدواریم که این روح تسلیم و این روح صلح با خدای متعال به برکت موجود نیمه این ماه مصلح کل عالم حضرت بقیت الله اللهم خدا بر همه ما حاکم بشه. این روح تسلیم، این روح صلح با خدای متعال و پذیرا شدن مقدرات الهی انشاءالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.